همان گونه ای که ما در برنامه‌هایی که از ایران داشتیم حدود 20 دقیقه نیم ساعت برادر عزیزم سوالاتشون رو مطرح میکنن و بعد تلفن‌ها باز میشه و تلفن‌ها دیگه قطعاً شماره آمریکا هست. برادران عزیزی که از ایران تماس میگیرن دیگه خلاصه باید یه مقداری تحمل هزینه شوند و من باز تکیه میدم و اصرار میکنم که عزیزان ما بیش از 2 دقیقه صحبت نکنن تا به بعضی از عزیزانی که پشت خط میمانن الان خوب گرفتن خط آمریکا و پشت خط ماندن و هزینه سنگین این مقدار دشواری های خاص خودش رو داره و من در خدمت برادر عزیزم هستم. سوالاتی که آماده کرده اند حول و قوه الهی انشاءالله پاسخ بگیرم.
خیلی ممنون حاج آقا، متشکر. لطف فرمودید همینطوری که حاج آقا ما بنا داشتیم با دوستان حاج آقا را هر روز چند بار میگیم خوش آمدید حاج آقا.
ممنون
و که لطف فرمودید که تشریف آوردید. انشاءالله خداوند متعال توفیقات شما بیشتر بفرماید انشاءالله. حاج آقا قبل از این که من سوال خودم را مطرح کنم، بحث جناب عالی در هفته های گذشته پیرامون وهابیت بوده. لطفاً قبل از این که من سوال خودم را مطرح کنم جناب عالی خلاصه ای از اون بحث را اگر لطف بفرمایید ممنون میشم. حاج آقا
ما در جلسات گذشته مباحثی رو مطرح کردیم تحت این عناوین، مثل تاریخ ظهور وهابیت رو مطرح کردیم و یک شمه ای از زمان ظهور ابن تیمیه بنیانگذار فکری و تئوریسین وهابیت و عصر ظهور محمد ابن عبدالوهاب احیاگر تفکر ابن تیمیه را ما مطرح کردیم و تفرقه‌ای که این دو شخصیت میان امت اسلامی انداختن اینها را مفصل برای عزیزان بیننده توضیح دادیم. مسئله دیگری که ما در گذشته مطرح کردیم موضوع مفتیان وهابی در عصر حاضر نسبت به ایجاد اختلاف میان امت اسلامی بود. بعد ما در شرح سخنان بن جبرین بحث تحریف قرآن از دیدگاه اهل سنت رو مطرح کردیم و رسیدیم به موضوعی که نشانگر این بود وهابیت تهدید جدی برای جهان اسلام و مانع گسترش آن. بعد بحث توسل را به صورت اجمالی مطرح کردیم و دستور نبی مکرم به اون نابینا که آمد پیغمبر اکرم نسخه ای را برای او پیچیدن و در اون نسخه همان عباراتی که در دعای توسل شیعه هست برای اون نابینا امر فرمودن که اللهم اینی اسألوک و اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه یا محمد و یا رسول الله اینی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی لیقضیها. و گفتیم این عبارت هم در خود کتابهای آقای ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز وهابیت آمده که کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه جلد 27 صفحه 132. بعد بحث توسل صحابه بعد از رحلت پیغمبر رو مطرح کردیم، من جمله قضیه بلال ابن حارث بود. زمان عمر ابن الخطاب قحطی میاد کنار قبر نبی مکرم و رسمن متوسل میشه و عرضه میدارد یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقی لامتک. این رو هم گفتیم ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 2 صفحه 412، آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 105 میگه روایت کاملا صحیحه. بعد بحث صحابه را ما مطرح کردیم، صحابه و تعداد روایات اونها، نظر شیعه را نسبت به صحابه مطرح کردیم، اینکه در شبکه‌های ماهواره‌ای وهابی‌ها هر روز شعار می‌دهند که شیعه صحابه را کافر می‌داند، مشرک می‌داند، مرتد می‌داند. گفتیم اینها همه خواب است و خیال و در حقیقت افترا است و بهتان. مشروعیت توسل رو از دیدگاه قرآن مطرح کردیم، آیه 35 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. و گفتیم که جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد اول صفحه 120 در ذیل آیه 57 سوره اسراء، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، گفت والحسین، مراد از وسیله در این آیه این پنج نور پاکه. بعد آمدیم در رابطه با نسبت غلو بعضی از مفتیان عربستان سعودی نسبت به شیعه در حق ائمه، غلو اهل سنت را در حق خلفا مطرح کردیم. گفتیم این که آقایان اهل سنت، حتی خود ابن تیمیه، قضیه علم غیب خلیفه دوم را مطرح میکنه که هنگام خواندن خطبه در مسجد النبی در مدینه منوره از اونجا میبیند سپاه اسلام در نهاوند دچار مشکل شدن، از اونجا داد میزند یا ساریه الجبل، ساریه که فرمانده لشکر بود، گفت شما برید در کوه اونجا پناهنده بشید و سنگر بگیرید. منهاج السنه ابن تیمیه این عبارت رو نقل کرده بود در جلد 8 منهاج السنه صفحه 204. علم غیب آقای ابوبکر هم مطرح کردیم که موقعی که از دنیا می رفت گفت این خانم من بنت خارجه که حامله هست، اولا من در این بیماری از دنیا میرم، این یک غیب گویی. غیب دوم این بود که همسر من که حامله هست، این جنین دختر هست نه پسر. خب اینها را هم ما عرض کردیم. شرح معانی آثار جناب امام طحاوی جلد 4 صفحه 88. و آخرین بحثی که ما داشتیم در رابطه با ریشه های تاریخی وهابیت بود. گفتیم ریشه های تاریخی وهابیت به دوران بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن میرسد که اینها 21 سال علیه اسلام، قرآن، نبی مکرم جنگیدند و عاقبت هم در سال 8 هجری در زیر شمشیر بران سربازان اسلام به ظاهر دم از اسلام زدن. امیر المؤمنین در نامه 16 نهج البلاغه به صراحت دارد که اینها مسلمان نشدند، تظاهر به اسلام کردند و همان کفر دوران گذشته را مخفی کردند. و بعد صحبت مروان حکم رو مطرح کردیم، معاویه رو مطرح کردیم، حجاج ابن یوسف ثقفی رو مطرح کردیم و بربهاری متوفای 329 از علمای بزرگ حنبلی رو مطرح کردیم، ابن بطه متوفای 387 رو مطرح کردیم. گفتیم بعد از اینها نوبت رسید به ابن تیمیه حرانی متوفای 728 و محمد ابن عبدالوهاب متوفای 1205. آخرین چیزی که دیگه در جلسه گذشته ما یعنی شب دوشنبه ناتمام ماند که جناب آقای محسنی سوال کردند و ما به صورت خلاصه نیمه پاسخ به آن پرداختیم، نظر علما اهل سنت بود در حق ابن تیمیه که از خود مانیتور هم نشان دادیم، بر اینکه آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الدر الکامنه صفحه 181 در نرم افزار الجامع الکبیر اونجا میگه بعضی ها ابن تیمیه را مجسم میدانند چون قائل به جسمانیت خدا بوده، بعضی او را زندیق و ملحد و بیدین میدانند چون نسبت به نبی مکرم جسارت کرده، و بعضی هم او را منافق میدانند به خاطر جسارت های وقیحانه ای که نسبت به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه کردند. حالا اگر سنانچه طول هم کشید از بینندگان عزیز من پوزش می طلبم. این اساره چند جلسه بحث ما بوده تا کنون. سوالات جدیدی که جناب آقای نقوی آماده فرمودن در خدمتشون هستیم.
خیلی ممنون آقا، متشکر که این خلاصه بحثی گذشته را شما لطف فرمودید و در اختیار بینندگان عزیز گذاشتید. سوال اولی که آقا می خوام در این برنامه مطرح کنم، سبکی از شخصیت های برجسته اهل سنت شمار می رود و از منتقدین تند ابن تیمیه هست، لطفا در این زمینه آقا توضیح بفرمایید، ممنون میشم.
در رابطه با سبکی که همونطوری که حضرت عالی هم فرمودید از استوانه های علمی اهل سنت و از شخصیت های برجسته هست، سیوطی وقتی به ایشون میرسه به شرح حال آقای سبکی میگه شیخ الاسلام امام العصر و تصانیفه تدل على تبحره فی الحدیث. این آقای سبکی هم شیخ الاسلام هم پیشوای عصر خودش بوده و تألیفات او هم دلالت میکند بر مهارت و تبحر او. خب آقایان طبقات الحفاظ آقای سیوطی را اگر ببینن در صفحه 55 همین تعبیر را دارد. خب حالا من نمیدانم دوستان ما اینجا میتونن مانیتور ما را هم بدن به آنتن که انشاءالله ما بعضی از مطالب رو بتونیم انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز باشیم که مطالب ما کاملا مستند باشد. آقای سبکی دانشمند پرآوازه اهل سنت، ایشون خوب صراحت دارد بر اینکه آقای محمد ابن آقای ابن تیمیه یک فردی است که خلاصه از نظر فکری مورد تأیید نیست و چه بسا حالا من نمیدونم مانیتور ما رفت رو آنتن، ما آنتن داخل کشور رو نداریم.
بله
بله
بله، مثل این که مشکلی هست آقا ولی حالا سوچ میکنیم.
بله حالا اگر چنانتی نیست انشاءالله دوستان طلبشون، من فقط آدرس رو عرض میکنم، نرم افزار مکتبت اهل البید، کتاب التوفیق ربانی فرد علی ابن تیمیت الحرانی صفحه 30. ایشون در اینجا از قول جناب سبکی نقل میکنه که میگه لما احدث ابن تیمیه ما احدث فی اصول العقائد. ابن تیمیه در اصول عقائد بدعت گذاری کرد و نقض من دعائم الاسلام الارکان والمعاقد، نسبت به پایه‌های اسلامی و ارکان اسلامی را از بین برد. بله دست شما درد نکنه. اگر دوستانمان در استودیو قم این رو محبت کنن بدن به آنتن ممنون میشم. بله البته این رو ما نمیخواستیم. بله این رو ما میخواستیم بدن به آنتن، دست شما درد نکنه. کتابخانه مکتبه اهل البیت التوفیق ربانی فی الرد علی ابن تیمیه الحراني ادعی از علمای اهل سنت نوشتن که در اینجا عبارت آقای سبکی را آورده بر این که ابن تیمیه بدعت گذاری کرد و در اصول عقائد بدعتهایی رو پای ریزی کرد و ارکان اسلامی و عقائد اسلامی را ایشون متزلزل کرد و تمام این کارهای ایشون مخالف کتاب و سنت بوده و اظهار می کرد که من به طرف حق دعوت می کنم و به طرف بهش مردم را هدایت می کنم و حال آن که او چون در اینجا مفصل آقایان مراجعه کنند که البته در همین نرم‌افزار مکتبه اهل بیت که من عرض کردم، غیر از این در کتاب طبقات شافعیت الکبرا جلد نهم صفحه 253 همین عبارت رو داره، از سیف ثقیلشون صفحه 177 داره، از درة المضیء فی الرد علی ابن تیمیه صفحه 5 همین مباحث رو آقای سبکی نسبت به ابن تیمیه دارد. و جالب این هست که در پایان میگوید فلم یدخل، ابن تیمیه داخل نشد، فی فرقت من الفرق الثلاثه و سبعین التي افترقت عليها الامه. میگه ابن تیمیه از 73 ملتی که امت اسلامی به آن منشعب شدن داخل نیست، خارج از 73 فرقه اسلامی هست. ولا وقفت به مع امه من الامم همه، هیچ تلاشی و کوششی که انجام بدهد و نشان بدهد ایشون جزء فرق اسلامی هست و یکی از این 73 ملت و 73 فرقه هست ایشون نبودن. این در حقیقت خلاصه از سخن آقای سبکی هست نسبت به ابن تیمیه حرانی.
بله خیلی ممنون حاج آقا، متشکر که مفصل این رو توضیح فرمودید. حاج آقا، وهابیون ابن تیمیه رو شیخ الاسلام میگوین، آیا از نظر اهل سنت همین قابل قبول هست؟
در این رابطه خوب سخن یه مقداری باریک هست و بینندگان عزیز مخصوصا آقایان وهابیون که از ابن تیمیه معمولا تعبیر میکنن به شیخ الاسلام. خوب شما ببینید جناب آقای شوکانی از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون به صراحت می نویسد من اطلق القول على ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو به هذا الاطلاق کافر، از قول محمد ابن محمد بخاری حنفی. آقایان اشتباه نگیرن، بخاری صاحب صحیح نیست، محمد ابن محمد بخاری حنفی متوفای 841، صاحب صحیح بخاری متوفای 256 هجریه. از قول محمد ابن محمد بخاری حنفی میگه هر کس به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام، همین که بگه شیخ الاسلام کافر شده. یعنی شیخ الاسلام گفتن به ابن تیمیه در حقیقت این یک نوعی کفر هست و این چیزیست که نه علامه مجلسی همچه حرفی را میزند و نه آقای کلینی همچه حرفی را میزند، بلکه این عبارتیست که آقایان، برای شما عرض کنم، بزرگان اهل سنت مثل جناب شوکانی همچه حرفی را میزند. حالا اگر دوستان ما بتونن مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. بله مانیتور رو اگر لطف کنن به آنتن بدن. بله عزیزان ببینن، این نرم افزار الجامع الکبیر هست که آقایان اهل سنت نوشتن. بله البته اگر دوستان یه مقداری چیز بکنن، دایره چیز رو این ورونورش کاملا مشخص نیست، زوم کنن یا نیمه داری نزدیکتر ممنون میشیم. کوچیکتر کنن عزیزان، کوچیکتر کنن نه بزرگتر.
زوم اوت.
بله
زوم اوت.
بله شما ببینید این نرم افزار الجامع الکبیر هست که نقل میکند از کتاب الضوء اللائم که در حقیقت مال شمس الدین محمد ابن عبدالرحمن سخاویست. من گمانم آقایان اهل سنت با نام سخاوی که از علمای پرآوازه اهل سنت آشنا هستند. در کتاب الضوء اللامع جلد نهم صفحه 292 ایشون نقل می کند از محمد ابن محمد بخاری متوفای 841، میگه من اطلق علا ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو به هذا الاطلاق کافر، هر کس به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام با این اطلاقش کافر شده. حالا این آقایان شبکه‌های وهابی که این همه دم از ابن تیمیه میزنن و او را به عرش اعلی رساندن، حتی بعضن از خود نبی مکرم از صحابه هم بالا بردن، بیان جواب بدن. این دیگه نه کتاب کافی و بهار الانوار و نه کتاب‌های مثل المجروحین ابن حبان و دیگر کتاب‌های ضعیف از ضوء اللامع جلد 9 صفحه 292 و همچنین کتاب البدر الطالع مال جناب آقای شوکانی علامه محمد ابن علی شوکانی، اینجا هم باز همین تعبیر رو دارد من اطلق على ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو به هذا الاطلاق کافر، هر کس به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام کافره. حالا این آقایان وهابی ها به ویژه این حضراتی که در شبکه های ماهواره‌ای دم از ابن تیمیه میزنن و ابن تیمیه را به عرش اعلی میرسانن، نمیدونم شیخ الاسلام، شیخ الاسلام یعنی تنها فردی که ازش تعبیر میکنن به شیخ الاسلام همین آقای ابن تیمیه هست و حتی نسبت به دیگر علمایشون واژه شیخ الاسلام را مطرح نمی کنن.
خب عزیزان کاملا این مسئله را دیدن و به هیچ وجهی ما چیزی نیست که بخواهیم. آقا متشکر از اتاق فرمان، دست شما درد نکنه. بله عزیزان مراجعه کنن همین نرم افزار الجام الکبیر رو ببینن، نرم افزار مکتبت اهل بیت رو ببینن، نرم افزار مکتبه شامله را ببینن، ببینن واقعا این عبارت ما دیگه بردیم رو آنتن، دیگه این دیگه چشم بندی هم نیست و چیزی هم نیست که بگن ما از خودمون ساختیم. در خدمت جناب نقوی بزرگوار هستم.
خیلی ممنون حاج آقا، بازم متشکر و ممنون هستم و یک مرتبه دیگر خوش آمدید هم میگویم حاج آقا. باورمون نمیشه که ماشاءالله شما حاج آقا تو این استودیو تشریف دارید. خب حاج آقا سوال بعدی بنده این هست که نظر ابن حجر مکی از علمای بزرگ شافعی نسبت به ابن تیمیه چیست حاج آقا؟
در رابطه با قضیه ابن حجر مکی که خب از علمای بزرگ شافعی است، آقایان شافعی ها، خلاصه نسبت به ایشون یک عنایت ویژه‌ای دارن. ایشون وقتی به ابن تیمیه میرسد عبارت خیلی تندی دارد. خب ابن حجر مکی متوفای 974 هجری، غیر از ابن حجر عسقلانی است که متوفای 852 هجری هست، یعنی در حقیقت 122 سال با هم تفاوت سال وفات داشتند. ایشون وقتی به ابن تیمیه میرسد میگه ابن تیمیه عبدون خزله الله، ابن تیمیه یک بنده ایست که خدای عالم او را خار کرده و ازله و اعماه، خدای عالم ابن تیمیه را گمراه کرده و او را کور کرده نسبت به حقایق، و اسمه و ادله، ابن تیمیه را که شیخ الاسلام آقایان هست کور و کر کرده. بعد ایشون میگه و بذالک سرحل ائمه الذين بینوا فساد احواله و کذب اقواله. ابن حجر میگه سخن من نیست بلکه سخن پیشوایان اهل سنت، ائمه اهل سنت هست که پرداختن به فساد احوال و دروغهای آقای ابن تیمیه. تا ایشون در جایی ایشون میاد میگه اهل عصر معاصرین آقای ابن تیمیه و اهل عصرهم و غیرهم من الشافعیه و المالکیه و الحنفیه، این نظر همشون هست که ابن تیمیه یک آدم گمراه و ذلیل و کور و کر هست. بعد میگه والحاصل، خلاصه سخن درباره ابن تیمیه این هست، لا یقام لکلامه وزنون، سخن ابن تیمیه اصلا ارزش ندارد، بل یرما فی کل وعر و حزن، بلکه باید سخنان او را خلاصه به تعبیر امروزی ها به آشکالدانی انداخت. و ایشون تا آخر میاد میگه انه مبتدع ضال مضل غال، او بدعت گذار گمراه گمراه کننده است، غلو کرده، خدای عالم با عدلش با ابن تیمیه رفتار کنه. آقایان مراجعه کنن کتاب الفتاوی الحدیثیه آقای ابن حجر هیثمی متوفای 974 جلد اول صفحه 83 نشر دارالفکر. اگر دوستان مانیتور رو لود کنن بدن به آنتن من ممنون میشم. عزیزان بله ببینید این تعبیری است که این کتاب الفتاوی الحدیثیه هست، مال آقای ابن حجر هیثمی یا هیثمی مکی است. میگه ابن تیمیه عبد خزله الله، بنده ایست که خدا او را ذلیل کرده، گمراهش کرده، کورش کرده، کرش کرده، ذلیلش ساخته. و ائمه خلاص اهل سنت تصریح بر این سخن دارن. البته سخنان آقای ابن حجر عسقلانی نسبت به ابن تیمیه خیلی مفصل هست. این همون تعبیری است که عرض کردم، والحاصل ان لا یقام لکلامه وزنون بل یرما فی کل وعر و حزن و یعتقد فیه انه مبتدع ضال و مضل و جاهل. باید معتقد شد که ابن تیمیه بدعت گذاره، گمراه، گمراه کننده است، جاهل و غلوگر است. خدا با عدلش با او رفتار کنه و ما را از افتادن به مسیر خلاصه زلالت او و طریقت او خدای عالم حفظ کند. بعد میگه آمین، خدایا قبول کن، متشکر. در خدمت جناب آقای نقوی عزیز هستم.
بله ممنون حاج آقا. میخواستم الان الحمدلله تقریبا یه 30-35 دقیقه شد، اگر اجازه بفرمایید که تلفن ها رو بگیریم حاج آقا.
ایرادی نداره، مسئله نیست، اگر تلفن ها رو در استادیوی گم زیرنویس کنن.
بله
بله، که البته اینجا شماره که اعلام میشه خب 10-12 تا خطه. ان شاء الله جناب آقای نقوی 4-5 تا از تلفن ها رو میگیرن، ما جواب میدیم، دوباره بحثمون رو ادامه میدیم، بعد ان شاء الله تلفن های عزیزان رو به حول قوه الهی ان شاء الله پاسخ خواهیم داد
ان شاء الله عزیز. خب بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، ما در این لحظه از این برنامه ان شاء الله در خدمت شما هستیم که سوال هایی که دارید شما می توانید مطرح کنید، که همینجوری که حاج آقا فرمودن چند تا سوال ها را می گیریم و بعدا ان شاء الله العزیز با به این پاسخ داده دو مرتبه سوال های خودم را مطرح می کنم و دو مرتبه ان شاء الله العزیز در خدمت شما می باشیم. بر صورت البته می دونم چون حاج آقا این برنامه یه دقیقه لا حداقل تاخیر داره، به خاطر این تا اینکه استودیو کم این پیغام ما را متوجه بشن انشاءالله یه دقیقه با تاخیر هست. بر صورت عرض میکنم شماره تلفن استودیوی ما همون تلفن قدیمیمون هست که در اوایل وقتی از اینجا کار به آغاز به کار کردیم همین بود، 925-292-86-86.
با 201.
بله از ایران با 201، ولی از
غیر داخل... از امریکا، نه تنها ایران.
بله غیر از امریکا هر کس میخواهد میتواند با 201-925-292-86-86 و کسانی که در داخل امریکا هستند همینطوری راحت میتونند بگیرند 925-292-86-86. انشاءالله عزیز ما در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت هستیم ان شاء الله عزیز، مخصوصا بعد از مدت ها نزدیک به چند ماهی هست این توفیقی نصیب ما شده که بینندگان عزیز و محترمی که در امریکا زندگی می کنند همزمان می تونند الان با جناب آیت الله دکتر کزوینی صحبت کنند و سوال خودش را مطرح کنند. خب الحمدلله جواب ما ان شاء الله تلفن ها را می گیریم. ممنون و متشکر ان شاء الله عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواستم با حاج آقا صحبت کنم اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید
در خدمتتون هستیم.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله.
خواهش میکنم.
بفرمایید آقای محترم از کجا زنگ میزنید اسم شریفتون و بفرمایید.
از اهواز، از اهواز عالم شاه.
عالم شاه. باشه بفرمایید.
اثبات میدی؟
بله
بله بله ما در خدمتتون هستیم، میشنویم، پخش میشه صحبت شما.
نسبت به استودیو گم
اینجا دیگه مستقیم که چیز میشه مثل استودیو گم نیست که خلاصه از اتاق فرمان بدن به استودیو.
بله
ما در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم آج آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خسته نباشید.
ممنون، متشکر.
بزرگوار اینجا صدا با یه مقدار تأخیر متاسفانه میاد.
بله
بله 40-45 ثانیه هست تأخیر.
ما در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرضم که در
اگر شما تلفن تلویزیون رو ببندید عزیز جان، با تلفن شما صحبت کنید، تلفن تأخیر نداره.
بله
بله چشم چشم. خدمت شما عرضم در ماه مبارک رمضان من داشتم دنبال شبکه شما میگشتم، این مقدار برنامه‌تون دیر شروع شد.
بله.
همینجور با کانالای هر میرفتم یکی از شبکه های سیاسی کشورمون متاسفانه یه برنامه گذاشته بود که یه آقایی بود صحبت میکرد اونجا. خدمت شما عرضم که یه مقدار از تاریخ تولدش اینا میگفت. میگفت من کلاس سوم ابتدایی بودم، معلم ما اومد سر کلاس رساله حضرت امام رو داشت، اونجا سواک گرفتش باش برخورد کرد و از اینجور صحبت ها. گفت که ما بعد وارد افکار آقای دکتر که همینجور صحبت میکرد و میگفت که ما افکار آقای دکتر شریعتی آشنا شدیم و وارد اینها حوزه علمیه اون موقع در حتی دیگری بود و اصلا دنبال این برنامه ها نبود. ما اومدیم در متن جامعه قرآن رو با این شعار که میخوایم قرآن رو به متن زندگی مردم بر در جلساتمون با آیات قرآن شروع میکردیم و از نهج البلاغه میگفتیم. زمانی که ما از نهج البلاغه شروع به صحبت کردیم در متن اجتماع، حوزه‌های علمی قم بسیاری از اساتیدش تشکیک میکردن در نهج البلاغه. من خواستم ببینم آیا این واقعا صحت داره که کسی از علمای
چشم جواب میدم. چشم
خیلی ممنون آقا، متشکر متشکر، سلامت باشی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
تلویزیون ولایت ها؟
بله، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
من میتونم با حاج آقای قزوینی صحبت کنم؟
دارم صداتون رو میشنوم عزیزم و پخش میشه. خواهش میکنم عزیزم.
حاج آقا، امروز در تلویزیون کلمه یه مسئله مطرح شد.
بله.
میگفتن که در قم یه قرآنی پیدا شده زیر خاک، نمیدونم کجا، که 115 تا سوره داره.
بله.
این صحت داره؟ میخواستم از جناب عالی بشنوم.
خب اگر راست میگن همچه چیزی هست، یعنی ببرن رو آنتن.
بله.
اینها جزء هزاران دروغ ها افتراحات است که از ابن تیمیه یاد گرفتن. اینها میان، حتی من دیدم یک چیزی بعضی از شبکه ها پخش کردن که نمیدونم در دیوار برای شما ارسام دیوارهای تهران از قول حضرت زهرا سلام الله علیها نوشتن، بر اینکه حضرت زهرا فرموده که نمیدونم اون کسی که اون زنی که مطعه نشه سیغه نشه اهل جهنمی چیه. بعد ما این رو دیدیم اینا با فتوشاپ آمدن این عبارت رو جاسازی کردن و عکس یکی از دیوارهای تهران رو هم با فتوشاپ آوردن. این دیگه نهایت ذلت وهابی هاست، چون حرف برای گفتن که ندارن، بحث علمی هم که بلد نیستن. چون بیان بحث علمی کنن آبرو حیثیتشون میره. میان گاه میان میگن نمیدونم در شیعه ها بعد از نمازشون سه مرتبه میگن خان الامین خان الامین خان الامین، گاه میگن نمیدونم قضیه چاه جمکران رو مطرح میکنن، گاه نمیدونم دیوار نویسی از حضرت زهرا مطرح میکنن، قرآن نمیدونم. خب راست میگن، این رو بیارن رو آنتن ببرن. اینها دروغ افترا هست. این دروغ افترا را از امامشون ابن تیمیه یاد گرفتن.
خیلی ممنون.
یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
یه کمی سریع فقط، چون افراد پشت خط زیاد هستن عزیزم.
بپرسم، از تلویزیون گوش میکنم.
خواهش میکنم.
شما آیا صحت دارید به معابد سفری داشتین و با علمای اون ملاقاتی داشتین؟
سفری نداشتیم. یک جلسه ما داشتیم اونجا. در اون جلسه ما را دعوت کرده بودن، یعنی یک جلسه رفتیم اونجا، یه صحبتی کردیم درباره وهابیت. جلسه دوم رفتیم، آقایان اهل سنت گفتن که ما که وهابی نیستیم، چرا شما بحث وهابیت رو مطرح میکنید؟ یک بحثهایی شد و من مفصل اون زمان کل مباحث رو در شبکه سلام مطرح کردم، روی سایتمون هم هست. در اون جلسه علمای بزرگ مهابات من جمله جناب آقای ابوبکر که از علمای بزرگ اونجاست، گفت آقا اگر ما حاضر باشیم برای مناظره شما حاضرید بیایید؟ گفتم من احرام بسته سینخیز میام، هر کجا هم بگید وارد میشم، یا شما بخواهید گم تشریف بیارید تمام هزینتون رو من تقبل میکنم. بعد از اونم من 7-8 بار با بعضی از علمای مهابات تماس گرفتم، تا الان که نزدیک 2 سال خوردی از این قضیه میگذره هیچ جوابی به بنده ندادن.
خیلی ممنون آقا، متشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
سلام علیکم قربان ارادتمندم. سلام عرض میکنم خدمت آقا قزوینی.
سلام علیکم.
خیر مقدم میگم که تشریف بردم امریکا.
خواهش
میکنم. و ما امشب دیگه با مشکل گرفتیم تلفنو.
خواهش
میکنم. عرض کنم حضورتون که آقا من تلفن زدم به شبکه کلمه راجع به خطبه 66 نهج البلاغه.
بله.
آقای خدمتی خودشون گفتن که این دقیقا کلام امیرالمومنینه که در مورد احتجاج از کنم حضورتون که انصار با قریش در مورد به حساب احراز مقام خلافت.
بله.
حضرت فرمودن که ما قالت قریش اون وقت گفتن که احتجو به انها شجرت رسول الله. حضرت فرمودن احتجو به شجره و ازا و سمره. من اینو زنگ زدم آقای هاشمی میدونید سفسته میکنه.
بله.
و عرض کنم حضورتون که نذاشت من مطلبمو بیان بکنم. حالا از حضرت علی خواهش میکنم در این مورد یه توضیحاتی
بدید. چشم.
دوم این که گفتن که جنگ جمل برای جنگ با حضرت علی نبوده و ابن سبا این کار کرده و اینا. من یه سوال پرسیدم که باز جواب ندادن. گفتم که اگر اینا جنگ با حضرت علی نداشتن قاتلین عثمانو میخواستن چرا رفتم بصره میومدم مدینه خدمت حضرت علی؟ شما خودتون میگید که قاتلین در مدینه بودند و بعضی هم به مصر فرار کرده بودند. چرا رفتم بصره و بصره رو تسخیر کردن که باز جواب ندادن؟ سومین مطلب این که میگن حضرت رسول در حجره عایشه ام المؤمنین ولادت فرمودن. من یه سوالی دارم که آیا یه دونه حدیث بیارن که بعد از ولادت حضرت رسول عایشه ام المؤمنین از حجره خودش جا به جا شده باشه و به جای دیگه رفته باشه، یا بایستی در همون کنار قبر حضرت رسول بیتوته بکنه یا باید جا به جا شده باشه؟ در مورد این جا به جایی یه حدیث برای ما بیارن. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. تشکر ممنون. سلامت باشی. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و اولاد با غیرت حضرت صحرا.
سلام الله علیه.
آقا گرچه که دوست نداریم اسم کلمه خبیث داره بیاریم.
بله بفرمایید.
آره دیروز اینا داشتن درباره این حدیثی از اصول کافی میخوندن که قرآن 70 بطن داره و داشتن مسخره میکردن. البته یه بار دیگه هم توی برنامه دیگه داشتن آقای کلهورش من بنگ دادم بهش، گفتم شما که میگید قرآن بطن نداره و شما بیاید مثل میگید
بله صداتون عزیز جان قطع وصل، ما متوجه نشدیم آخر صحبت شما را.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشی، بفرمایید.
خسته نباشید. ویژه میگم خدمت آقای دکتر حسینی. و اینکه یه مطلب این که میگم سختی هست نمیشه از این که کارت تلفن‌های راه دور بگیرن برای خارج از کشور با تماس بگیرن ولی راحت تماس برقرار میکنن. و یکی این که خواهش داشتم اونایی که با تماما اونایی که با شبکه‌های مخالف تماس میگیرن یه چند بار برای امتحان به اسم مخالف زنگ بزنن، یعنی به اسم موافق زنگ نزنن، به اسم مخالف با بیان مخالفت کنن، یه حرفایی بزنن که مذاق اونا خوش نیان ولی صدای اینا رو اونا بشناسن. یه چند بار این امتحان کنن بعد ببینن اکثر عمل اونا چه جوریه. یعنی واقعا اینا نمیتونن اصلا با یه کسی که 5 کلاس آگاهی داشته باشه بتونه صحبت کنه، ترس دارن که مقابله کنن باهاش صحبت کنن، چه برسه به اینکه با علما و غیره اینا. خیلی ممنون مزاحمتتون. نمیدونم
خدا شما درد نکنه. ممنون.
ممنون. خدا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
آب زنید راه راه این که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی.
خیلی خوش آمدید. خانم رباب از فلوریدای آمریکا.
بله عرض کنم به حضور شما من فکر میکنم از لحظه‌ای که شما وارد شدید تمام دوستانتون از سر تا سر امریکا دونه به دونه با تلفن ها همینطوری قدم رنجه کردن شما رو به امریکا و پاتونو گذاشتن روی شما سید بزرگوارا به چشم دوستداران اهل بیت واقعا مزین کردید. ما همه رو همینطوری دنبال کردیم تا الان الحمدلله شما رو دیدیم. خدا رو شکر میکنیم که شما الحمدلله خوابتون رو مرتب کردید و آمدید از آقای فیرنگری. همین الان میخوام بهشون اعتراض کنم چرا اون پشت چراغونی نکردید. تمام خونه های ما دلای ما چراغونیه به خاطر بوجیده.
ما دیشب مسجد چراغونی کرده بودیم، حاجا که تشریف آوردن اونجا ما کل مسجد را چراغونی کرده بودیم.
میدونم عرض کنم که حالا حاجا البته خودشون اجازه نمیدن لابد پشت این سفر شما چراغا رو بذارید ببینید ماها چقدر خوشحال شدیم. ما دلمون نمیخواست حاجا الان که در اولین برنامه است از این، حالا به هر حال شما هر جوری صلاح میدونید، شما همیشه گرداننده بحث ها هستید و حق هم با شماست، ولی ما دلمون نمیخواست در وهله اول که شما تشریف آوردید به امریکا و ماها رو خوشحال کردید این طرف، باز این چیزایی که واقعا خودشون هم میدونن کاراشون رفتاراشون بحثاشون اصلا جوکه، واقعا جوکه. من هر وقت میخوام یه تلویزیون خنده دار ببینم میرم یه دقیقه یه نگاهی به ریخت و قیافه اینا میکنم، یه خنده میکنم میرم سر تلویزیون بلایت. به هر حال از شما تشکر میکنیم که تشریف آوردید، امیدوارم که به همه جا سر بزنید. عرض کنم جناب آقای اسماعیلی دیروز به من زنگ زده بود که خانم رو باب این حاج آقا رو بهشون بد نگذره. گفتم خدا شاهده ایشون نزدیک ما نیستن. با وجودی که نیستن ما منازلمون رو آبیاری کردیم، آب ریختیم، میدونیم اون راهمون دوره، ولی به هر حال امیدوارم کسانی که در کالیفرنیا هستن و همچنین جناب آقای حسین نقوی ما 100% سعی خودشون رو بکنن که به این حاج آقا اصلا سر سوزن سخت نگذاره و اگر سخت بگذاره واقعا ما شماها رو تمام کالیفرنیایا رو دادگاه محکومشون میکنیم.
حالا از دیگه بپرسید حالا چجوری بودیم بلاخره؟
نه واقعا من شرمنده محبت های دوستان هستم، هم آمدنشون به فرودگاه سان فرانسیسکو، همین که دیروز ما اولین جلسه عمومی ما داشتیم. خب بنا بود یک ساعت نیم جلسه طول بکشه، تقریبا از ساعت 5 تا ساعت 9:30 حالا 4 ساعت نیم جلسه طول کشید، باز هم دوستان خلاصه احساس خستگی نمی کردن. ما به خاطر اینکه یه مقدارم بتونیم استراحت کنیم برنامه خلاصه امروز خلاصه آمریکا و این شب ایران برسیم، چون یه مقداری خیلی برنامه ها به هم ریخته است. حالا انشاءالله ما قول میدیم که به دوستان عزیزمان که هم در نیویورک هم در واشنگتن هم لس آنجلس قطعا انشاءالله برای دوستان سر خواهیم زد. عده بینندگان بدانن که خواهرمون گفتن که راه طولانی هست، از کالیفرنیا تا خلاصه نیویورک و فلوریدا حدود 7 ساعت با هواپیما فاصله هست، نه با ماشین. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی دیگه 15 ساعت هواپیما از خلاصه امارات به خلاصه آمریکا رو تجربه کردیم دیگه، یه مقدار دیگه چیز مزنده آمده دست ما. انشاءالله ما خدمت همه عزیزان و اندازه‌ای که وقتمون اجازه بدهد انشاءالله خواهیم رسید.
انشاءالله با تشکر امیدوارم مرتب شما رو در تلویزیون ببینم. خدا نگهدار.
بله ممنون، سلامت باشید. خدا حافظ. خدا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بفرمایید.
وقت شما بخیر. از عرب دارم خدمت عزت اطلاف عزیزینی.
خواهش میکنم.
حاجه عزیزینی، من یه نکته رو خواستم متذکر بشم. همونطوری که عزت عالی بیان فرمودید، این آقایون از اربابشون ابن تیمیه دروغا مرتب یاد گرفتن. سه چهار روز پیش من یه خانم که دارن از ایادی خودشون بود، یه دقیقه از امارات زنگ بزد، یه دقیقه از آلمان زنگ زده بود که بله ما یقین پیدا کرده به نام شیعه که بله حضرت زهرا اصلا اتفاقی براش نیفتاد، ما میدونیم که شهید نشده. من چند تا مصدر را به این آقای هاشمی میخواستم بیان کنم، یکی بخواستم به اون خانم البته تذکر بدم که اگر میخوای واقعا تو اهل علمی که آقای هاشمی قد میگه بله شما اهل علم، شما نمیدونم دانایان، شما اندیشمندان امثال اینا. من به اون خانم گفتم یه نگاهی به کتاب انصاب الاشراف نگاهی بکن، به تاریخ ابوالفدا نگاه بکن، یه تاریخ یعقوبی جلد یک صفحه 153 نگاه کن، سیره ابن هشام جلد دو صفحه 657. همین که میخواستم گفت بخون این مطلبی که در تاریخ یعقوب وجود دارد، اینو که میخواستم بخونم یه دفعه قطع کرد و اون دروغا که بله ازل کردی و رفتی، چرا این کار بدیه. من میخوام واقعا به این عزیزان بگم واقعا دیگه دست از دروغا برداری. امروز دنیای تکنولوژیه، مردم آگاه هم میدونن واقعا با چه کسانی در ارتباطن و نسبت به دینشون، نسبت به مطالبی که واقعا در دین وجود دارد آگاهی کامل دارن. و اینم واقعا من به عزیزان شیعه عرض میکنم که وجدانن یه تحقیق در رابطه با اینا واقعا انجام بدن که چه اتفاقاتی دارد میفتد. اینایی که واقعا ادعا میکنن دم از قرآن میزنن و قرآن میخونن و زیاد با قرآن منور میدن، یکیشون بن لادن بود که واقعا با قرآن بالا اومد، یکیشون همین ملا عمره و خودشون که الا ماشاءالله از اونایی که واقعا با قرآن در ارتباط هم میگن بله ما با قرآن هستیم. این نکته دومی که واقعا اگر قرآن اینطور واقعا که جامعه اسلامی به عنوان تروریست در دنیا واقعا بخواد بفهمونید واقعیلات میاد یه آقای هاشمی میگه داره در کتابای شیعه وجود دارد که ناصبی ها بکشید، در ناصبی تعبیر میکنه به سنی. این آقا ایجاد سواد نداره که ناصبی یعنی که در حال که کتابای خودش وجود دارد که هر کسی که خلافت عمر و ابوبکر را قبول نداره این اول امر به استغفار کنید، اگر واقعا قبول نکرد رو بکشید. سلام فسیف علیه مسلول الی یوم القیامه. این نکته دومی که واقعا میخواستم به عزیزان تذکر بدم که باید واقعا ناصبی با سنی بابا واقعا داره اشتباه میگیره و همینطور در این برنامهشون برای مردم مغلطه میکنن، حرفای میارن. نکته بعدی که میخواستم تذکر بدم این آقایون نوشتن که پیامبر در جایی که دفن شد همونجا پیامبر فرمود از پیامبری که در جای قبر رو بشه باید همونجا در تاریخ انبیا ما داریم که انبیایی که حتی حضرت داوود واقعا در جایی که از دنیا رفت آوردن بالای یه کوهی بود که من حالا اسمش یادم نیست، یا حضرت ابراهیم الان تو حضرت ابراهیم.
دست شما درد نکنه.
خیلی ممنون، متشکر. در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم اول عرض کردیم لطفاً دو دقیقه بیشتر صحبت نکنید. ممنون و متشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من نجفی هستم از کرمان.
احسن، از دوستان ما خلاصه از ایران. بله، سودانی بودن راه
کرمه را که نگاه میکردم.
بله،
یه برنامه بازپخشی داشتن که متاسفانه یا خوشبختانه به هر حال من گذرم به این شبکه افتاد. این آقایان ادعا داشتن که میگفتن شما که شیعیان که ادعا میکنید حضرت علی غیب میدانه و شیر یزدان هسته فلان هسته، چطور شد اون زمانی که رسول اکرم اومد گفت که قلم و کاغذ برا من بیاری چیزی بنویسم که گمراه نشوید، چرا اون روز این شیر سکوت کرد؟ عمری که حاضر نشده بینی یک کاپی را خون بکنه، اون موقع همه از عمر ترسیدن، چرا این آقایون بیان جواب بدن با اینجور چیزها از این شبه ها را ایجاد کردن؟ این یه مطلب. مطلب دوم خواهش من از شما اینه، شما که میگین برادران سنی با اهل وهابیت فرق میکنن، بسیار عالی، ما این قبول داریم، منتها علمای سنی لطف بفرمایید بیان تو شبکه بگن آقا ما کاری به وهابیت نداریم، این کاری که میتونن انجام بدن. و بعضیاشون بهونه میارن که آی ما میترسیم حکومت اذیتمون میکنه، فلان میکنه، چنان میکنه، اینا رو بهونه میکنن. اینها بهونه است واقعا، خدا وکیلی. این آقایون بیان علماشون بیان صحبت کنن بگن آقا جان وهابیت کاری به سنی نداره و ردیف خودشون را با ردیف اونها لاین خودشون را مشخص بکنن با اونها. من تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادید.
سلامت باشید
شما، بزرگوار شما،
قربان شما،
خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
من خدمت حاج آقا یه سوال داشتم و یه خواهش.
بفرمایید.
سوالم اینه که وهابیت چیه؟ مثلا معنی کنیم وهابیت چیه؟ و خواهش من این بود که لطف کنیم صفحه قرآن رو باز کنیم، نه هر جا که خودتون دوست داشتین، دوست دارم که بعضای قرآن رو با تدبیر رو به من بکنیم. ممنون میشم ازتون.
یعنی چی متوجه فرمایشتون نشدم عزیزم؟
الو.
اول که وهابیت یعنی چه؟ مثلا توضیح بدید وهابیت یعنی چه؟
چه؟
وهابیت رو
اینه متوجه شدم.
دومی.
سوال دومتون رو، خواهش دومتون رو.
اگه قرآن که جلوتون هست، لطف کنین باز کنین هر صفحه‌ای از قرآن که خودتون دوست داشتین با تبیین واسه ما بکنین.
با تبیین؟ آها، با تجوید. بله.
ما خدافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
حال شما سید جان؟
ممنون.
الحمدلله. بفرمایید. بفرمایید.
حال شما خوبه؟ موسوی هستم جناب آقای نقوی.
بله بفرمایید جناب
آقای قزوی. خدمت آقای قزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت
و این خوشحالی رم دارم که ایشون در شبکه تشریف آوردن و واقعا ما رو سرفراز کردن که اینها بدانن، این آقایون اهل سنت که این همه دم از مناظره میزنن، اراده خداوند و آقا امام زمان وقتی که تعلق بگیره ایشون به هر کجا بخوان قدم میگذارن. دیگه این نیازی نیست که آقایون بگن آقا ما اینجا اونجا نمیاد، اینجا نمیاد، اینجا نمیاد، اینجا نمیاد. بعد یه سوالی داشتم خدمت آقای قزوینی که تا جایی که من به حساب با بیسوادی خودم مطالعه کردم، نسب آقا امیرالمؤمنین به حضرت ابراهیم میرسه. آیا از ابوبکر و عمر و عثمان هم نسبی دارن که به جایی برسه یا نه؟
خیلی ممنون آقا، متشکر. آقای موسوی سلامت باشی، خدا حافظ.
ممنون شما، التماس دعام نقوی.
سلامت باشی.
حقیقت دارم.
سلامت باشی.
ممنون شما. خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ. چون اجاقا این از هر دو تا تلویزیون پخش میشه، بعضی از شبکه جهانی ولایت میبینه، بعضی از شبکه ولایت یو اس. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
سلام علیکم. الحمدلله که شما رو میبینیم آقای دوباره.
سلامت باشید.
خیلی ممنون از برنامه‌تون. همینطور سلام دارم خدمت آقای دکتر عزیزی. من یه سوال داشتم اینجا، یکی این که میخواستم بدونم اینجا این مسئله متعه فقط برای آیا برای تمام اهل تسنن ممنوعه؟ چون من اینجا شنیدم مالکی‌ها اینا رو قبول دارن. این یه چیزی که خیلی استفاده میشه زدشیه. من به امریکا زندگی میکنم، پسر من چیزهای مختلف میشنن به ما، همینطور باید جواب شبهاتی که بیارشون پیش میاد و ما باید بدیم. و برنامه شما واقعا خیلی کمک میکنه که ما یه مقداری مسائل رو بفهمیم که بتونیم به بچه هامون بگیم. یک مسئله دیگه این که اگر اینا متعه رو قبول ندارن، من خودم حقیقتش تو ایران که بودم خیلی یه مقداری بعد در مورد مسئله سیده نگاه میکردم به خاطر هر یوزایی که میشد. بعد اینجا که اومدم میبینم واقعا کسی که پسر و دخترهایی که آماده ازدواج ندارن بعد چی کار کنم؟ من میبینم که میونه دوستای پسرم یواشکی بیسیکلی اینو زنا میکنم و این مسئله رو از هم قایم میکنم، ولی به نظر میاد از خدا هیچ مشکلی ندارم و این کار رو با دختره کانورت میکنن. ما اینجا داشتیم دختری که حامله شد، اسلام رو اصلا گذاشت کنار بخواد اینکه پسره حاضر نشد باشه ازدواج کنه. من این خیلی دردناکه این مسائلی که میگم، ولی میبینم به چشمم جایی که موت ممنون میشه چه اتفاقایی میافت.
خیلی ممنون.
ولی میگم اینه که آقای
بله جناب آقای که از این جوابش رو
زندان فوت کردن. آیا وهابیون چی میگن؟ که این حکمی که برای تکبیر ایشون داده شد، ایشون که تو زندان فوت کردن به وسیله شیعه که داده نشد، اینو چطوری توجیه میکنه؟
چشم انشاءالله.
دستتون درد نکنه از زحمت.
خیلی ممنون. سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ. سلامت باشید. خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، خسته نباشید آقای نگاری.
علیکم السلام و رحمت الله.
دکتر حسینی.
سلام علیکم.
آوازم من از سید خدا بگو. سید خدا، این بحثایی که شما میکنید بابا خیلی دارم تول میگن، شما چرا میانه روی میکنید؟ اینا الان من جلوم چیز برنامه وصال رو دارم نگاه میکنم.
بله.
اینا بد جوری دارم تول میدن. سید خدا، اون روزی که از شما هم یه جرای دارم که اون روز گفتید آقای اللهیار خیلی تند میره و نمیدونم آقای آیت الله مکارم شیرازی میگه این دیوونه است. چرا دیوونه بگیم به این؟ اینا دارن هر منزلهای برنامه وصال رو نگاه میکنم. صبح هم نگاه میکردم آقای دکتر قزوینی اون چیز حدیثه رو داشت میخوند.
بله. ای بابا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، بفرمایید.
باجی رو تشریف دارم.
بله بله،
بفرمایید.
سلام، ما رو باجی رو برسونید. من در اجازه رو دارم.
صداتون رو میشنوم، بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم. خوشحال شدم باجی رو تشریف بردید آمریکا.
خواهش میکنم، بزرگوارید شما.
یه سوال داشتم خدمت شما.
بفرمایید.
در مورد این عثمان که گفتن دو تا از دختران پیغمبر داره، یعنی همزمان با هم داشتی یا نه؟
خیلی ممنون آقا، متشکر، ممنون، خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم آقا.
علیکم السلام، بفرمایید.
خدا
الحمدلله، خدا را شکر، خوب هستم. شما خوب هستید، بفرمایید. در خدمت هستیم، بفرمایید آقای محترم.
اول مزهای دکتر اینه که آیا شب شب گفتن روز روز گفتن گناه یا نه؟
متوجه نشدیم، صدای شما واضح نمیاد.
سوال بنده اینه که از آقای دکتر یعنی کرکت شب شب بگر روز روز.
خب نه بابا، گناه نیست، ثواب داره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الو سلام.
گفت کسی که شب را شب بگه و روز را روز بگه گناه هست. الان همون بحث قبلی بود. بفرمایید
آقای قزوینی کار داشتید.
بفرمایید بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای قزوینی میشه بسخه با آقای قزوینی صحبت کنیم؟
صداتون رو میشنویم برادر بزرگوار، بفرمایید.
آقا بفرمایید، حرف بزنید.
آقای قزوینی
جانم.
آقای قزوینی سلام علیکم، من از بلوچستان زنگ میزنم.
دست شما درد نکنه. سلام علیکم و رحمت الله.
آجا بینندگان عزیز محترم، شما با تلفن صحبت کنید، با تلویزیون الان یک دقیقه تاخیر داره. لطف کنید صدای تلویزیون رو یه خورده خاموش کنید و با تلفن حرف بزنید. ممنون، متشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام.
با ضمن خوش آمدگویی به آجا قزوینی.
ممنون، متشکر. بفرمایید خواهر عزیز.
خواهش میکنم، خواستم دعوت میکنم اول به دیترویت. اینجا ما اسلامیک سنتر داریم، دار حکمه داریم، شما تشریف بیارن اینجا. اسلامیک لایبرری داریم، خیلی میتونن مفید باشن ان شاء الله.
حتما.
بچه‌ها یه سوالی امروز ما بحثمون شده بود با دوستا، این که قبول نداشت که امام علی ایشینن تو خونه و حضرت فاطمه برن دم در و بیان بزنن و نمیدونم آتیش بزنن و خود ایشون تو اونجا باشن، بعد داخلشون دست بسته برن. یه امام علی که اینقدر غیرت دارن و اینقدر قوی بودن و اینو چطور ممکنه؟ اینو همش حرف علکیه. حالا چه جواب میتونیم به همچین اشخاصی ما بدیم؟
خیلی ممنون خواهر عزیز، سلامت باشید انشاءالله. خدا
زنده باشید. سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینطور که میده.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
بله بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. در خدمت حاج آقا قزوینی هستیم، صدای شما میشنوند، بفرمایید.
سلام علیکم، وقت بخیر.
علیکم السلام.
سلام علیکم، خسته نباشید، وقت بخیر. دو تا سوال داشتم خدمتتون آقای حاج آقا.
بله بفرمایید.
از اون یه زنگ می‌زنم.
بفرمایید عزیزم.
یکی راجبه یه رضای کبیر اون روز سر بود این که بعضی از جوانه بعد از این که عایشه چیز حدیث رو درخ کردن وارد میشدن بر عایشه و این عایشه بچه دار بوده که شیر داشته باشه و بر اون وارد بشن چون بچه دار نبوده به طب شیر از این مثلش منتفی هم یکی این
من.
یکی هم آجه ها مگه ائمه با اومد استعمال نیستن وقتی امام علی امام حسن خودشون با اینا ساختن چجوری ما حتما از اونا پیشی میگیریم هر از گاهی تندی میکنیم در مقابل اهل سنت
فرمایش خوب
ما باید نه بسیار سر اهل اصمه باشیم نه نمیدونم ما باید مقتضا امام علی کنیم دیگه امام علی بعدی با عمر و عثمان و بک ساخته بهتر نیست ما با اینا یکم کوتاه رفتار کنیم یعنی وارد بحثای آنتیدنی نشدیم متشکرم
خیلی ممنون متشکر خدا حافظ آقا میخواهید که جواب این سوالا رو بدهیم و بعد
بله اگر دوستان
بله اینجوری که دیگه
میکنم الان کل 7-8 تا خطای ما همه پر هست
تا بعد از ظهر اجازه
بله همینطوری برای شما عرض کنم
بله
برای شما عرض کنم چشم این عزیزانی که سوالاتی داشتن من که عزیزمون در رابطه با دکتر شریعتی صحبت کردن که ما به توسط دکتر شریعتی قرآن را به متن جامعه آوردیم نهج البلاغه را به متن جامعه آوردیم خب نهج البلاغه یا قرآن به متن جامعه آوردن هنر نیست خوارج هم بهتر از من شما قرآن می‌خواندند هم تجوید قرآن قرائت قرآن ختم قرآن خب عاقبتشون چه شد شدن منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ایشون از امام راحل نقل کردن خب ایشون نسبت به منافقین هم گفت اینها در نجف پیش من آمده بودن دیدم هی دارن اول کلامشون نهج البلاغه نهج البلاغه دیدم مثلا من این که طلبه هستم و به قول 60 سال 70 سال حوزه هستم اینقدر نهج البلاغه نمیخوانم یه مداری شک کردم که اینها میخوان نهج البلاغه را مثل معاویه که قرآن رو بالای نیزه زد اینها دارن نهج البلاغه رو بالای نیزه میزنن اینها برادر عزیزم ملاک نیست شریعتی خوب خدماتی داشت ولی انحرافات زیادی هم داشت آیان مراجع مخالفش بودند و ضربه‌ای که ایشون به روحانیت و مرجعیت شیعه زد شاید در تاریخ اسلام کم نظیر بوده حالا اگر یک وقتی فرصت بشه ما در این زمینه بخواهیم مطالبی رو خواهیم کرد ولی من به دوستان عزیز توصیه می کنم کتابی که علامه شهید مطهری نوشته تحت عنوان مطهری افشاگر توطئه ها یک کتاب حدود 600-700 صفحه دستخط مرحوم مطهری هم هست حتی ایشون در اونجا داره که اسلام شناسی شریعتی اسلام سرائی است اسلام شناسی نیست حالا دیگه نسبت به مطهری من گمان نمی کنم هیچ کسی در صداقتشون دقتشون و درست فکر کردنشون و قلم صحیحشون کسی اشکالی یا شبهی داشته باشد کتاب مطهری افشاگر توطئه ها بعد برادر عزیزمون در رابطه با خطبه 66 نهج البلاغه ایشون مطالبی رو مطرح کردن که البته در این زمینه اجازه بدید من فقط به اختصار نکته ایدش رو انشاءالله ما آمدیم ایران اونجا شاید خطبه که این آقایان این همه دارن میگن بله خود امیر المؤمنین میگه لوکانت الامارت و فیهم لم تکن الوصیت بهم اگر چنانچه امامت در انصار بود پیغمبر به اونها وصیت نمی کرد اینها از نظر ادبیات عربی هم مشکل دارن عرض کنم قرآن نیامده ما تجویدمون خوب باشه قرآن چه بزنیم قرآن برای هدایت مردم آمده الف لا میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین برای هدایت شما بفرمایید آیا این قرآنی که برای هدایت وهابی ها چقدر از او هدایت اگر کسی از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب که این قرآنه اگر کسی یک مسئله خلاف قرآن بگیرد ما 40 میلیون 60 میلیون جایزه میدیم ما که 6 تا همون در صفحه اول 6 تا اشکال اساسی که حرف محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب توحید خلاف قرآن و نقض قرآن هست بیان کردیم. حالا ما نمیخوام به ما پول بدن چون پول اونا ارزش تصرف نداره، ولی حداقل بیان جواب بدن یا حداقل خجالت بکشن. حتی من نمیدونم آیا دوباره باز اون کلیپ رو پخش میکنن یا پخش نمیکنن. الا ای حال، این در این خطبه 66 نهج البلاغه امیر المؤمنین داره که لوکانت الامارتو یا بعضی از جاهد امامتو فیهم لم تکن الوسیتو بهم. فرق از بین الوسیتو بهم و الوسیتو فیهم. حداقل این رو مراجعه کنن کتاب المغنی، کتاب سیوطی، یا حداقل اونا رو هم سوادشون نمیرسه مباد العربیه رو نگاه کنن که الوسیت و بهم با الوسیت و فیهم چقدر تفاوت داره. خب خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 2 نهج البلاغه به صراحت میگوید اگر اینا واقعا مریض نیستن، مثل ابن تیمیه دنبال نفاق نمیگردن، این خطبه 2 نهج البلاغه را که امیر المؤمنین میفرماد لا یقاس با آل محمد من هذه الامه احد، از این امت احدی با آل محمد قابل مقایسه نیست. و لهم خصائص و حق الولایه، حق ولایت بر امت مخصوص آل محمده. و فیهم الوصیه، وصیت پیغمبر درباره اینهاست نه به اینها هست. اینه دیگه عزیزان دقت کنن، الوصیت بهم. خب پیغمبر در اونجا امیر المؤمنین میگه پیغمبر وصیت کرده به انصار و گفته که به این که وصا به ان یحسن الى مسیئهم و یتجاوز عن مسیئهم، بن یحسن الى محسنهم و یتجاوز عن محسنهم، یتجاوز عن مسیئهم. مردم نسبت به کارهای خوب انصار خلاصه تحسین کنن، نسبت به کارهای بدشون هم صرف نظر کنن، ببخشن کارهای بد انصار را. آیا درباره اهل بیت هم این آمده؟ پیغمبر فرموده که یحسن الى محسن اهل البیت و یتجاوز عن مسیء اهل البیت، یا نه آمده حد اقلش این هست اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، حد اقلش اینه، یا نه آمده فرموده بر این که اینی تار کن فیکم و سگرین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی این تمسکتون به ما لن تزلو بعدی. این وصیت پیغمبر نسبت به اهل بیته. و جالب اینه امیر المؤمنین بعد از اینکه عثمان از دنیا رفت خلافت رو به دست گرفت، فرمود الان از رجع الحق و الى اهله و نقل الى منتقله، الان حق به حقدار رسید و خلافت و ولایت به جایگاه اصلیش برگشت. و همچنین در خطبه 144 ان الائمه من قریش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تسله على تیم، مردم امامت در قریش و از میان قریش هم در بنی هاشم هست، غیر از بنی هاشم احدی برای امامت صلاحیت ندارد. خودی از این بهتر، از این واضح‌تر، این آقایان به قول ابن تیمیه دنبال نخودسیا میفرسته، بیان خطبه 117 نهج البلاغه رو ببینن، خطبه 2 رو ببینن، خطبه 144 رو ببینن، خطبه 6 رو ببینن، خطبه 87 رو ببینن، که با صراحت نسبت به حق مسلمش امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح کرده و کاملا خود را حقدار میداند. در رابطه با جنگ جمل که ابن سبب بود، ما دیگه پنبش رو زدیم. اگه واقعا راست میگن این بحثایی که در رابطه با عبدالله سبع داشتیم، این آقایان بیان جواب بدن. ما گفتیم اصلا عبدالله سبع یک ساخته پرداخته دودمان بنی امیه بوده، از علمای بزرگ اهل سنت هم نقل کردیم. و این که این قضیه جمل و صفین را بگر، قتل عثمان را بگردن عبدالله سبع انداختن، از طریق یک راوی به نام سیف ابن عمر هست. آقایان اهل سنت، ذهبی در سیر اعلام النبلاء، ابن حجر در تهذیب و تعذیب و دیگران میگن ضعیفون کذابون یزع الحدیث متهمون به زندگه، حدیث جعل میکرده، حدیث میساخته، متهم به بیدینی هست. در رابطه با حجره عایشه که دفن شده یا نه، این ما مفصل عرض کردیم. آقایان برن مشخصات حجره عایشه را ببینن. حجره عایشه در قسمت جنوب مسجد النبی بوده و درش به طرف شمال باز می شد، نه درش به طرف غرب. اینجای جلان پیغمبر آمده، اینجا حجره شخصی پیغمبر بوده، برای رتق فتق امور مردم و مراجعاتشون می آمده. اینجا که دیوار به دیوار حجره حضرت زهرا سلام الله علیها بوده می نشسته. این رو حضرت آیت الله کورانی مفصل و خیلی زیبا ایشون مطرح کردن. این که برای شما عرض کنم بحث شهادت حضرت زهرا را مطرح می کنن، خوب ما چیزی نگفتیم، گفتیم آقا جان شما مراجعه کنید این تاریخ اسلام ذهبی رو ببینید. ذهبی که دیگه از استوانه‌های علمی اهل سنت جلد 3 صفحه 118، ابوبکر میگه تأسف میخورم بر سه چیزی که ایکاش انجام نداده بودم. فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه، ایکاش دستور حمله به خانه زهرا را نداده بودم. و ترکته و این اغلق علی الحرب، اگرچه اونجا به عنوان خلاصه سنگر جنگی برای ما بود. خب این روایتی است که آقای ضیاءالدین مقدسی در کتاب الاحادیث المختاره جلد 10 صفحه 88 الی 90 داره تصحیح کرده. آقای سیوطی در مسند فاطمه تصحیح میکنه. آقای ابن ابی شیبه در المصنفشون جلد 8 صفحه 572 قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا را مطرح میکنه. بلازری در انساب الاشراف جلد اول صفحه 4586 این مسائل رو ایشون مفصل مطرح میکنه. طبری دیگه به صراحت مینویسه عمر به حضرت زهرا گفت ولال احرقن علیکم، به خدا سوگند خانه شما را به آتش میکشم. آخه علی چه گناه کبیری از او سر زده بود؟ حضرت زهرا چه تقصیری داشت که میان تهدید میکنن خانه حضرت زهرا را به آتش کشیدن؟ خب آقای عمر یا آتش زده یا نزده. اگر زده که خب عمل به قسمش کرده، اگر نزده قسمش رو شکسته، مخالفت با قسم کرده، هنس قسم کرده، باید کفاره بده. شما بفرماید که جناب آقای خلیفه دوم کجا دارد که وقتی قسم خورد کفاره قسم داده؟ او واقعا مراجعه کنند جلد 2 تاریخ طبری صفحه 443 و از فرائد السمتین ما خواندیم بارها جلد 2 صفحه 34 صراحت داره آقای جوینی که استاد ذهبی هست و از ایش تعبیر به امام الاوحد میکنه، قضیه شهادت حضرت زهرا را مطرح میکنه. از نظر شیعه آقا امام کاظم سلام الله علیه در کافی جلد اول صفحه 458 حدیث 2 صراحت داره این فاطمه علیه السلام صدیقتون شهیده. بعد برای شما عرض کنم بحث این که برادرمون گفتن که ناصبی را بکشید و انشاءالله ما سر فرصت این بحثها رو انشاءالله جواب خواهیم داد. من یک دفعه مطرح کردم ناصبی اون کسی شیعه و سنی اتفاق نظر داره، کسی که به اهل بیت فوش بده، ناسزا بگه، جنگ علیه اونها، البته جنگی که به انکار پیغمبر برگرده و مخالفت صریح قول پیغمبر برگرده، اون رو ما میگیم ناصبی، یعنی ناصبی من نسب الادال اهل بیت. بعد برای شما عرض کنم جناب نجفی از کرمان نقل کردن که این آقایان میگن علی اگر غیب میدانست چرا در حدیث قرطاس اقدام نکرد، شجاع بوده. علی ابن ابی طالب مثل دیگران بیادب که نبوده که وقتی پیغمبر میگه قلمی کاغذی بیاورید چیزی بنویسم، به اونها برگرده بگه ان الرجل لا یحجر، داره این مرد هذیان میگه. امیر المؤمنین تابع پیغمبر بوده. پیغمبر اکرم اگر دستور میداد به علی ابن ابی طالب، قطعاً تمام افرادی که اونجا بودن قتل عام میکرد، کن فیکن میکرد همشون رو و نامه هم برای پیغمبر میآورد. اینا دیگه تعدادشون از افرادی که در جنگ احد بودن و همین جناب عمر ابوبکر فرار کرده بودن، علی ماند اونجا جان مقدس پیغمبر رو نجات داد، یا در جنگ حنین به تنهایی در برابر اون مردم ایستاد، یا در جنگ خیبر اون شهامه، اینا دیگه بالاتر از این که نبودن. ولی پیغمبر اکرم فرمود گوم و انی، از خونه من برید بیرون. البته من بارها گفتم قضیه ی حدیث قرطاس برای این هست چون مردمی بعد از پیغمبر میان میرن سراغ صحابه، صحابه را به عنوان مرجعیت علمی و سیاسی قرار میدن. پیغمبر این قضیه را آورد تا به مردم بفهمانه، اونهایی که دیگه زبان فهم هستن، بابا این صحابه‌ای که بعد از من میرن سراغ اینها، اینها در برابر من مطیع نیستن، نسبت به من اینچنین جسارت کردن، اون وقت اینها میخوان ناقل سنت من باشن یا اینها میخوان اقامه سنت مرا داشته باشن. و عزیزمون فرمود که اهل سنت نمیان نسبت به وهابیت حرف بزنن، چون از وهابیت برای شما از حکومت میترسن. نه عزیزم، از حکومت نمیترسن، از وهابی ها میترسن. چون وهابی ها اگر احساس کنن یک عالم سنی آمده علیه اونها حرف زده، خب همونطوری که نسبت به شیعیان هر روز ما میبینیم در مساجد حسینیه ها و در عزاداری ها انفجارها انتحارها صورت میگیره، خب نسبت به اونها هم انجام میدن، هیچ شک شبهی درشون نیست، چون این آقایان یک افراد زبان نفهمی هستن، فقط میدانن کشتن و نابود کردن. الان ما در آمریکا که هستیم، من بارها به دوستان و غیری که برخورد کردن سال گذشته که آلمان بودیم، اصلا امروز وهابیت بزرگ مانع و بزرگ سد نشر اسلام هستن. مردم تصور میکنن که اسلام یعنی اوز میخوام ترور و تروریست، اسلام یعنی آدم کشی، اسلام یعنی انفجار، اسلام یعنی انتحار. که امروز وهابیت بدترین خیانت رو به اسلام کردن، بدترین خیانت رو به قرآن کردن. که امروز دین مقدس اسلام که دین رعفته، دین رحمته، حتی نسبت به مشرکین میگه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. پیغمبر اگر مشرکین آمدن از تو امان خواستن، امان بده، بیان چیکار کنن؟ سخن خدا را بشنون. و جادلهم بالتی هی احسن، 114 آیه اولش غیر از سوره توبه آغاز میشه. پیغمبر اکرمی که میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لنفظ من حولک، پیغمبر اگر تو خشن بودی، بد اخلاق بودی، تند بودی، این مردم از اطراف تو پراکنده میشدن. اسلام شاید بگیم در میان ادیان الهی که امروز مطرحه در جامعه، صمیمیترین، مهربانترین، رؤوفترین دینی است که مطرحه. ما الان در کل جهان، بی ویژه در آمریکا، یکی از وظایف سنگینی که ما داریم بگیم آقا مردم مسئولین، خلاصه دانشگاهی ها، دانشجویان، این اسلامی که وهابیت دارن معرفی میکنن این اسلام نیست، اینها دارن خیانت به اسلام میکنن، اینها دارن به قرآن خیانت میکنن، اسلام یک دین رأفت و رحمته. خب ما ببینید، حالا نسبت به اهل سنت که جای خود داره، یکی از علمای وهابی که یه مقدار معتدل بود، چند جلسه با ما داشت، ما در زاهدان با ایشون جلسه داشتیم، جناب شیخ علی مولوی دهواری، خب ایشون یک جلسه ما در زاهدان داشتیم، بعد جلسه بعد این برادرمون آمد گوم، یک جلسه 3 ساعته 4 ساعته با هم داشتیم، واقعا یک آدم مؤدب متین و الحد و الانصاب من کم دیده بودم از افرادی که سلفی باشن یا وهابی اینقدر مؤدب باشن. همین که آمد با ما رابطه برقرار کرد، بعد از برگشتنشون به سراوان این رو ناجوان مردانه کشتن. و منم بارها گفتم لعنت خدا، لعنت ملائکه، لعنت جمیع جن و انس بر اون فردی که قتل دهواری را طراحی کردن و مباشرت کردن در قتل دهواری. خب این آقایان حتی اگر یک سلفی یا یک وهابی نرمش نشان بده، دارن به قول به این شکل دارن باش برخورد میکنن. بعد برادر عزیزمون که صحبت شدن که من اون قضیه تجویدم مطرح کردم، برادرمون جناب آقای موسوی که خب بزرگواری کردن، اظهار محبت کردن، و برادر خواهر عزیزمون در رابطه با بحث صیغه مطرح کردن که اهل سنت حاضرن زنا بکنن ولی حاضر نیستن صیغه بکنن. خب دیگه این مشخصه. من اتفاقا همین دیروز یکی از دوستانمون در قم، جناب آقای ابوالقاسمی، خلاصه یک لینک 11 سایت نسبت به مسائل همجنس بازی علمای وهابی رو سایت ها رفته. حالا شما بحث زنا را مطرح میکنید، حتی اینها در همجنس بازی من معتقدم اینها خلاصه دست خیلی ها را از پشت بستن. من به جناب آقای ابوالقاسم گفتم آقا این اگر در شبکه مطرح دارید مردم بدانن این آقایانی که دم از قرآن میزنن چگونه خودشون را آلوده کردن به عمل قوم لوط سلام الله علیه. یا از همه بالاتر از این آقایان من دوست دارم زنگ میزنم به این شبکه از اینا یک سوال کنم. منمون مفصل اینها را مطرح کرده ایم. اگر شما بگید آقا نمیدانم در متعه شاهدی غیرهی، اصلا شاهد درست کردن در عقد دائم هم جزء بدعت هاست برادر عزیزم، خواهر گرامم. حالا انشاءالله سر فرصت من معین میکنم مثل ایرون منن نوم قضیه تراوی و دیگر که از بدعت هاست، این قضیه شهود در عقد هم عقد دائمش هم چیه؟ بدعته. شیعه فقهای شیعه با الهام از ائمه علیهم السلام نه در عقد دائم نه در عقد موقت شاهد طلب نمی کنن. اگر چنانچه زنی بیاد بگه مثلا زوجت که نفسی علی المهر المعلوم، مردم بگه قبل تو تمام شد رفت، مشابهش هم ما نقل کردیم خود جناب عمر میگه یک خانمی تو بیابان گیر کرده بود، یک چوپانی آمد یه مداری پول بهش داد، تو بیابان نه شاهد بود نستر شد. جناب عمر فرمود که این به قول مهرون مهرون مهرون. خب بفرمود این چیزهایی که دیگه من توضیح بیشتر از این نمیدم. و این برادرمون عرض خواهد بله ابن تیمیه به دستور چهار قاضی از چهار مذهب خلاصه محکوم شد و این رو انداختن زندان در سال 728 هجری قمری در زندان قلعه دمشق، پروندهش برای همیشه مختومه شد. و برادر عزیزمون گفتن که بحث اللهیاری و مکارم و غیره اینها، برادر عزیزم ما هرچه بیان مطالب را شفاف مؤدبانه بگوییم تأثیر گزارش بیشتره. اگر ما میخوایم بیایم اینجا پشت اهل سنت میخوایم عقده دلمون رو خالی کنیم، یه بحثیه، اصلا ارتباطی به اسلام نداره. و اگر نه ما میخوایم این مطالب رو برای نشر فرهنگ شیعه مطرح کنیم، چهار تا جوان سنی جوان وهابی وقتی حرف ما رو بشنون به به و چه چه بگن. آقا امام رضا سلام الله علیه فرمود ان الناس اذا علموا محاسن کلامنا لتبعونا، مردم اگر زیبایی های کلام ما را بدانن از ما تبعیت میکنن. یا شما ببینید در خود برای شما عرض کنم کتاب آلا علی صفحه 107 و مرحوم مجلسی در بهار جلد 71 و صفحه هم اعتقادات 217 این 171 107 از امام صادق نقل میکنه اونهایی که دارن فحاشی میکنن و اهل سنت به مقدسات اهل سنت، میگه ما له لعنه الله، اینا چه مرضی دارن خدا لعنتشون کنه، قد تعرض بنا، ما را در معرض فحش دیگران قرار میدن. قرآن گفته که ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، حتی به بوش دادن ندارید. ائمه علیهم السلام فوش نمیدادن. امیر المؤمن میگه لا تتکلمو بالفوش، سخن فوش از زبان شما در نیاد، فانه لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، این نه شایسته ما هست و نه شایسته شیعیان ما هست. بعد فرمودن که در رابطه با عثمان دو دخترش همزمان بود از دنیا رفتن، آقایان مدعی هستن پیغمبر دختر دوم را هم به عقد عثمان در آورد. ولی بعضی از بزرگان مثل علامه سید جعفر مرتضی میگه این دروغ است، اینها دختران حضرت خدیجه نبودن، اینها خواهرزادی حضرت خدیجه بودن، در خانه پیغمبر اکرم بزرگ شدن. حالا ارتدم ایشون این همچه نظری داره، بندم بارها گفتم با این نظر این بزرگواران حتی با جناب کوفی که از علمای قرن چهارم پنجم بنده شخصا مخالف هستم. و خواهر عزیزمون برای شما عرض کنم ما را دعوت کردن به دیترویت بود، کجا بود؟
برای میشیگان دیترویت هجا.
بله گفتن که خلاصه اونجا ما مرکز اسلامی داریم. ما بنده این رو دارم عرض میکنم، یکی از اهدافی که بنده خدا توفیقمون داد آمدیم به آمریکا و همچنین اگر بتونیم به کانادا هم بریم، عمدتاً من میخوام از مراکز اسلامی که بچه شیعه ها دارند و مشغول نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام هستند دیدن کنم و یک گزارشی تهیه کنیم، یک برنامه هایی در این مراکز هم در مساجد شیعیان هم در مراکز اسلامی شیعیان. ما دیشب در مسجد امام علی سلام الله علیه بودیم و جمعیت موج میزد در مسجد و الحق و الانصاف استقبال عزیزان واقعا برا من غیر قابل انتظار بود. و همچنین انشاءالله در همین خلاصه نزدیکی سان فرانسیسکو در این شهر لیورمور ما تصمیم داریم که این هفته اینجا هستیم، در اکثر مراکز اسلامی و مساجد رو حداقل ولو با یک ساعت نیم ساعت باشه به حول قوه الهی سر بزنیم. این دارم اعلام میکنم، اگر ما سر نزدیم خلاصه کوتاهی مال جناب آقای نقوی هست به قول خواهرمون روبام، خلاصه ایشان رو به محاکمه بکشم، به من هیچ ربطی نداره. من روز اول که آمدم دیگری که در اینجا هستن عرض کردم برنامه ریزی با شما رفتن به عهده بنده و ظاهرن دیگه همه سوالات رو ما الحمدلله جواب دادیم بس. چیزی خلاصه نماند. من حالا نمیدانم اگر در استودیوی ایران ما وقت چقدر داریم چقدر نداریم، اگر به ما بتونن اعلام بکنن، من نمیدانم از سی کانال میتونن اعلام کنن بله که ما سوالات دیگری از جناب آقای نقوی بگیریم یا بریم یه دو سه تا هم تلفن، البته در آمریکا، البته شمال کالیفرنیا 12:10 هست، هنوز به نماز ظهر ظاهرا
نشده،
حدود یک ساعت مانده.
بله بله.
و در ایران الان دیگه مداره حساب از دست ما در
11:30 هست.
آها 11:30 هست. 11:40 هست.
بله بله.
ولی ما تا یاد بگیریم.
بله.
بله. حالا نمیدونم دوستان میتونن به ما پیام بدن یا نه که چیکار کنیم.
حالا دیگه خطر رو میگیریم چند
تا رو ان شاء الله مسئله اینه. توکل بر خدا.
چشم آقا ان شاء الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
سلامت باشی. بفرمایید واتر پلیز.
آقای نقوی عزیز خوب هستید؟
الحمدلله خدا را شکر. بفرمایید.
خدمت استاد عزیزی هم عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشی.
عرض سلام.
سلامت باشی. بفرمایید.
آقای عزیزی عزیز قوم داشته باشن امریکا، هر نقطه از عالم عزیز ما هستند و سمایه عزت درش یه خدمتون عرض کنم. من چون بیرون اومدم نمیدونم توضیحات استاد قزوینی برای صدا تداخل نداشته باشه، این آقای برادر اهل سنتی که تماس گرفت راجع به تجوید صحبت ها رو کرد، من عرضم این بود که این امامین حرمین رو ما داریم میبینیم بعضن ولزالین رو میخوان تا عرشن بکشنن، چه گلی به سر اسلام زدن.
بله.
اینها صدا رو دارید آقای نقوی؟
بله بفرمایید.
نه الان همین نمازی که خودشون از به قول امام الحرمین مثلا از جناب آقای سدس پخش میکنن، ولزالین ولدالین یعنی ذات رو تبدیل به دال میکنن. بله
بله اونقدر دیگه قلیزش میکنن که از پیو در آوردن مخرج زار به اصطلاح به دال تغییر پیدا کرده. من عرضم اینه استاد قزوینی عزیز.
بله.
دست دارم پس میدم محضر از ازالی اینا. بله. خب برن تاریخ رو بخونن، همسال عبدالملک مروان ابن مرجم مرادی مأمون همه حافظ قرآن تجوید قرآن، اونقدر اینا متاسفانه اصل رو رها کردن که ولایت و امامت امامان معصومه که یکی از اصوله به فر چسبیدن، متاسفانه تو فرشون هم جهالت دارن و که اینا میخوان به خودشون بیان الله و علم این مباحث رو خواهشن بذارن کنار. یعنی چیز تجوید و شما نمیدونن.
خیلی ممنون.
ما که قزوینی یه سری اشاره جالبی داشتن، ما که خب فارس زبانیم، ادعایی هم نداریم که مخارج رو درست به اصطلاح، البته استاد قزوینی و امثال استاد قزوینی قطعا درست به تجویدشون ها، بنده خودم و امثال خودم رو دارم عرض میکنم، ما که ادعایی نداریم. این به اصطلاح امامین حرمین و وهابی ها که اینقدر ادعاشون میشه، چه گلی به سر اسلام زدن. آیا همه اسلام رعایت تجوید قرآنه یا فهم قرآن؟
خیلی ممنون.
این متاسفانه گیر دارن.
خیلی ممنون آقای عزیز محترم، متشکرم. سلامت باشید.
اتفاقا ما در حوزه علمیه قزوین که بودیم، ما سال اول حدود 1346 یا 47 یکی از مواد درسی که برای طلبه ها الزامی بود و و حتی کمتر از 18 را قبولی نداشتن بحث تجوید بوده. حالا این آقایان خب اگر لازم شد این آقایان بیان خلاصه برای مناظره ما حاضریم در تجوید قرآن با هم مناظره بگذاریم، هیچ حرفی نداریم ما.
بفرمایید.
بله کارشناسان و آقایان بیان ببینیم که آقایان تجوید رو خوب رعایت میکنن یا ما تجوید خوب رعایت میکنیم.
الحمدلله.
بله.
حتما اونی که میگفت اجازه از لهجهشون مشخصه، خودش هم بلد نبود داره چی میگه. اصلا نمیدونم اسم بگیم که چیه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. شرکی جانی ولایت.
بفرمایید در خدمت شما هستیم.
بله. سلام عرض کردیم خدمت آقای نقعی و استاد قزوینی. از مزار شریف افغانستان شما رو مزاحم میشم. درباره همین بله درباره همین موضوع ممانعت وهابیا از زیارت می‌خواستم یک توضیح بدم.
بفرمایید. در دو دقیقه تمام کنید برادر بزرگ.
در عرض دو دقیقه بفرمایید آقا، بفرمایید. وقت شما شروع شده.
بله. اینه که این کسانی که از زیارت بقیه ممانعت میکنن، اینها از کسانی هم که خودشان مهاجرین هم از اون طرف رود آمون یعنی رود جیهون آمدن، وقتی میخوان از بقیه ممانعت کنن زیارت کردن، باید از زیارت بخاری در ازبکستان مردم را ممانعت کنن. از باب نعمت قولون مال تفعنون، به این خاطر ممانعت کردن اینا در واقع یعنی خودشان برخلاف اعتقاد خود است. در این منطقه ما الحمدلله اهل سنت همه اهل توسلن، اهل زیارتن و همچنین اهل سنت منطقه خود مهاجرین که در بقیه شریف حضور دارن، اونا هم میرن قبر بخاری ولی صدای ما رو میشنه بفهمن که به این منطقه ما اونا هیچ جایگاه ندارن. فقط امیر مخاطب خدمتی
استاد قزوینی نبرسانم. ممنون، متشکر، ممنون، خدا حافظ آقا جان. خدا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
الو جمعه قزوینی.
بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. یا علی.
یا علی.
عرضم به حضور شما اولا که یک جنات قدردانی میکنم از آقای قزوینی که این همه از شیعه دفاع میکنن و چند تا عرض دارم حاجی آقا. اولا اگه واقعا عمر بالفرض مثال داماد پیغمبر بود، واقعا سنی ها چه کار میکردن؟ چه ما میگفتن اون موقع؟ هیست دلیل رو قبول در قرآن چی گفته؟ اگه حروف مقطعه رو کنار هم به و تکراری ها رو وردارن، اون مابقی میشه صراط علی حق و نمسکه. راه علی حق است. این هم قبول ندارن. اتی اولار هم که قبول ندارن. حداقل ازدواج موقت یا همون متعه در سوره مبارک نسا آیه 24 اومده. قرآن هم قبول ندارن پس. یا این که گفته بعد از مرگ پیغمبر صلوات در قرآن دوباره توجیه داده شده، آیا شما دوباره به اخلاقات شخصی و دین ما قبل خود رو برمیگردید؟ از کنون رو صحبت کن بالاخره. آیا ایلیار در تورات نیمده به اسم لقب از حضرت علی بوده؟ آیا ابن بطوطه که علی خود سنت بوده، آیا بر قبر خود حضرت علی علیه السلام نیمده اونجا دعای خونن که یک سری از افراد خیلی زیادی رو علی رو همه خوب کردن اونجا؟
بله دست شما در
همه این تفاصیل نه فقط در مورد حضرت علی،
خیلی
ممنون. در مورد کوروش و ذوالقرنین هم مشکل داریم.
بله خیلی ممنون.
زیر بار نمیخوان برن.
بله دست شما درد نکن آقا.
خیلی ممنون، متشکر. سلامکم الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. قاضی هستم از خلجستان.
به 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 جناب قاضی.
سلام ارادت دارم خدمت حضرت و حضرت استاد قزوینی.
علیکم السلام و رحمت
آقای نقوی.
الحمدلله خدا را شکر ممنون.
قابل دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا تو نگهدارش باش.
ممنون.
اصلا به دومی که جناب آقای نقوی هدیه به بنده بدهکار هستید بابت اولین جلسه افتتاح شبکه ولایت. بنده اینو یادم نمیره حداقل. التماس دعا خدا حافظ.
یه دعوتنامه براتون بفرستن بیاید اینجا.
بله حتما ان شاء الله العزیز. خیلی ممنون، متشکرم جا خدا. بنده که مدیون جا.
برای آقای قاضی فرستادید، خلاصه مثل ما مجردی نیارید اینجا.
بله
خانمشون دعوتنامه بفرستید.
سلام علیکم.
چون ایشون هر کجا میره با خانمشون میرن.
با ماشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، خسته نباشین. حاج آقا تقوی و سلام دارم خدمت حاج آقا قدویلی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشین.
سلامت
باشین. حاج جسارتا من چند روز پیش با یکی از کارشناسای بی‌سواد برادر اهل سنت یه صحبتی می‌کردم، بعد ایشون فرموند اهل بیت پیامبر از ما هستن، از شما نیستن، اونا اهل سنت بودن. حالا میخواستم بی زحمت یه توضیح بدین که اگه از اونا بودن، خدا رو شکر از اونا بودن که این جنایت ها رو چی کار میکردن. میخواستم لطف کنین.
خب دید جواب دادید شما برادر من، جواب دادید شما. اگر واقعا به قول یکی از این بزرگان میگه اگر پیغمبر دستور داده بود درباره اهل بیت من ظلم کنید، جنایت کنید، بیش از این نمیتونستن بکنن. اگر دستور داده بود پیغمبر در حق علی، زهرا، امام حسن، امام حسین ظلم کنید، نسبت به فرزندان حضرت زهرا ظلم کنید، به ما بگن بیش از این چی میخواستن بکنن؟ دست شما درد نکنه. ممنون.
خیلی ممنون، متشکر. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشید، بفرمایید.
یه سوال داشتم حاجان نارضی.
بفرمایید
جناب دکتر.
بله شما بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. در مورد همین ظالین و دالین که گفتی، من جا
کلن آنتی که آقایان بزرگان ما مطرح کردند در عروت الوثقی، حاشیه تمام مراجع ازام تقلید اونجا هست، در فتاوا هم هست، در زالین باید سمت چپ زبان بخورد به دندانهای آسیا. اگر چنانچه این صورت گرفت، این از مخرجش ادا شده، در غیر این صورت خیر. البته این رو بعضی از آقایان اینم قبول ندارن، جناب آقای خویی اینها میگه فقط آنچه که مطرحه همانند عربها ما بتونیم فرض بفرماید، به جای اینکه بگیم ولد زالین که دالزال رزه بشه، یا ولد والین دالزال بشه، یا برایشان تنزین بشه ولد والین، بگن آقا ولد والین زبان بخورد به قسمت سمت راست دندان آسیا. البته بعضی از مراجع ما هم مثل حضرت آیت الله شبیری زنجانی هم اصلا رعایت تجوید رو در نماز شرط نمی دانند، چون آنچه که واجب هست برای بنده خواندن نمازه که این حمد سوره را با توجه بخواند، نه از مخرجش نمی دانم ذات این طوریه، دال این طوریه، لا این طوریه. اینها چیزهایی است که برای شما عرض کنم آقایان علمای تجوید آوردن. این آقایان یک روایتی از پیغمبر یا از خلفا از صحابه بیارن که آقا موقع نماز خواندن فرض در ولزالدین باید به اندازه چهار الف کشیده بشه، یا برایشان در صراط ساتش چگونه باشه، تائش چگونه باشه، یک روایت برای ما بیارن. اگر آوردن ما در خدمتشون هستیم.
خیلی ممنون، جزاک تشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سلام بر آقای قزوینی.
سلام و رحمت الله.
بفرمایید.
آقای قزوینی، از کنم خدمت محمودی هم از کردستان چند سوالی خدمت کردیم، جوابشون نشنیدیم.
بفرمایید.
هم در خصوص امانت.
آخرین بنا بود جناب آقای محمودی بزرگ. تون ما خیلی هم احترام میگذاریم برای حضرت عالی، مثل شما رو ما دوست داریم جناب محمودی عزیز.
ما اگر دوستت نداشتیم تلفن نمیکرد.
بله، ما از شما خواهش
داریم. یه دفعه به اهل بیت تلفن نکردیم.
دست شما درد نکنه. ما از شما خواهش داریم، چون طوری صحبت میکنید به زبان کردی، خب یه مدار خب زبان مادری ما کردی نیست، خیلی بعضی از سوالات حضرت عالی رو من واقعا تا گوشم دادم متوجه نشدم. شما آقایی کنید این مطالبتون رو مرقوم بفرمایید، یا فکس بزنید به ما، همون شماره‌ای که الان برای شما همیشه هست 7735831 که مال قم هست، این رو با 0251-7735-831 حضرت عالی فکس بزنید، بنده ملتزم هستم تمام فرمایشات حضرت عالی را ولو یک ساعتم طول بکشه دونه دونه با توجه به فرصتی که داریم برای حضرت عالی توضیح بدم و جواب بدم. من در خدمت شما هستم، پیشانی شما را میبوسم و دست شما را فشار میدهم.
من عرض کنم خدمت عادی آقا،
جان دلم
عرض کنم خدمت شما، فرمودی این وهابی‌ها عمل لوات مثل زمان لوت رو انجام میدن. از اهل تسنن عرض کنم خدمت، اهل تسنن همچون فتوای ندادن، اما از مگر از مراجع برادران اهل تشیع گرفته باشن، چون تو حل المسائل بعد مسئله دواسته امام فرمودن، رضوان الله فرمودن، و تی در دبور زن حائض کفاره ندارد. دبورم همون دبور مال مدوزن فرق نمی کنه، نوشته و تی در دبور زن حائض کفاره ندارد. حالا من نمیدونم دیگه، باید این وهابیا از اون مراجع برادران تشیع گرفته باشن، همون از کدوم حل مسائل امام رضوان الله. بعد این یک مسئله. مسئله دوم
دادیم برادر بزرگوارم، ایشون اگر امام در تحریر الوسیله داره میگه اگر کسی با همسر خودش قطعی از دبر کند اشکالی ندارد، و این فتاوای آقایان اهل سنت هم هست. شما اگر میخوای فتوای اهل سنت رو ببینید، بزرگواری کنید کتاب تفسیر در المنصور جلد اول صفحه 266 را زیل آیه شریفه النساء حرسن لکم فعتو حرسکم ان ناشئتم، اونجا از امام مالک و دیگران نقل میکنه. از مالک سوال کردن وقت در دوباره همسر خود چگونه هست، ایشون دستش زد به سرش گفت الان قسلتو من هاد الامر، همین الان من از این کار گسل کردم، یعنی با همسرم این کار رو کردم، رفتم گسل کردم. از آقای ابن ابی ملیکه قاضی القضات مکه بود زمان عبدالله زبیر سوال کردن، من عذر میخوام از برادران عزیز، اگر چنانچه بچه هایی جلوی تلویزیون هستن زیر 17-18 سال آقایی کنن، به اندازه یک دقیقه بچه ها را از تلویزیون ببرن کنار، خواهرای عزیزمونم یه مقداری گوش ندن، چون این عزیزمون آمد یه حرفی زد، به قول زدی ضربتی ضربتی نوش کن، که میگه آقا امام گفته بنشین. ابن ابی ملیکه ازش سوال کردن آقای قاضی القضات مکه وقتی در دبر زن چه صورت دارد، جواب داد طلب تو ذالک من بعض جواری البارحه، شب گذشته از یکی از خانم هام یا کنیزام این عمل رو خواستم، فعتاست علیه، ایشون آمد اسیان کرد، گفت نمیدونم مشکل هست، درد داره، چیه؟ میگه فستعنتو به دهنین او به شهمین، من عذر بخوام دیگه این رو، من اگر خواهرای عزیزمون یه لحظه خلاصه تلویزیون رو گوش نکنن و کوچولوها رو هم کنار ببرن، من معنا میکنم. میگه ابن ابی ملیکه میگه دیشب با بعضی از خانم ها میخواستم این کار رو بکنم، گفت مشکل هست، درد داره، من عذر میخوام، از روغن استفاده کردم که درد نداشته باشه. آقا اینها را برید ببینید برادر بزرگوارم، که این طور دارید میفرمایید. عرض کردم درالمنصور سیوطی ذیل آیه شریفه، حالا چون اون تفسیری که ما داریم درالمنصور جلد اول صفحه 265 و ذیل آیه شریفه النساء حرس لكم فأتوا حرسكم أن شئتم، خب اینها را بفرمایید. و جالب اینه که ایشون میگه هیچ یک از صحابه را که قولش حجت باشه نیافتم مگر فتوا داده بر جواز این امر. خب بفرمایید اگر اینها را شما جواب دادید من چندم براتون.
بله ممنون، آقا متشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید.
سلام از آقا قزینی.
الحمدلله عزیزم.
ببخشید یک سوال داشتم اگر تفصیلوار جواب بدی.
من در خدمت
شما. البته دو تا سواله.
البته من ببینید حدود 5 دقیقه بیشتر ما وقت نداریم، چون دیگه وقت تمامه، چون این برنامه ها رو طوری تنظیم کردن که این برنامه از پاریس داره ردیف میشه. اگر چنانچه ما یک دقیقه دو سه دقیقه بیشتر، جناب والا چقدر ما وقت داریم؟
دو دقیقه.
حضرت عالی میخواد یک سوالی مطرح کنید، اگر من تونستم جواب میدم، نشد انشالله شب جمعه من خدمت شما هستم. بفرمایید.
بخشید اون ثوابی که برای صیغه کننده هست برای زن صیغه سازنده هم هست یا نه؟
چشم.
خیلی ممنون آقا، متشکر، خداحافظ.
بله
بفرمایید آقا، چون دیگه وقت.
بله، همونطوری که در بحث نکاح اگر یک مردی نکاح میکند، من تزوج فقط احرز نصف دینه، هر کس ازدواج بکند نصف دینش مسئول میماند. مرد هم اگر ازدواج کند نصف دینش مسئونه، زن هم اگر ازدواج کند نصف دینش مسئونه. اگر واقعا طبق آیه 24 سوره نساء بحث متعه جزء ما قال الله و ما امر به نبی هست، هر دستوری از دستورات قرآن، دستورات نبی مکرم اگر کسی انجام بدهد بدون پاداش نخواهد بود، هیچ فرقی نمی کند عزیزم. ولی اینها که دو شبکه ها میارن، نمیدونم اجر پیغمبر و امام حسین و غیره، اینها دروغ هاست، روایات ناسهی، روایات ضعیفه. اشاره می کنن که دیگه وقت گذشت، من فقط یه دوست دعا کنم در آقای نقوی و دوستان دیگر. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرای مرضیه، فرج مولای ما امام زمان نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان. خیر دنیا و آخرت به ما کرم فرما. شر دنیا و آخرت از ما برطرف نما. خدایا حوائج ما، حوائج عزیزان دستندرکار شبکه جهانی ولایت، چه این طرف دنیا چه اون طرف دنیا، در هر کجا هستن بینندگان عزیز، اونایی که تلفن کردن، اونایی که قلبشون برای ما میتپه، برای ما دعا میکنن، خدایا با آبروی فاطمه زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خداحافظ، ممنون هستم.